ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهور آمریکا خواستار لغو تعرفه‌های تجاری بین اعضای گروه 7 شد. خبرگزاری رویترز از احتمال رد درخواست ایران برای مطرح شدن موضوع تحریم‌های آمریکا در اوپک خبر داد. و یک مقام قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران از انهدام یک گروه مسلح در غرب ایران خبر داد. شب شما همراهان رادیو فردا بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه پس از پایان نشست سران گروه 7 در کانادا خواستار پایان سریع رسومات بازرگانی و لغو تعرفه‌های تجاری بین اعضای گروه 7 شد. به گزارش رویترز آقای ترامپ با غیرمنصفانه خواندن تعرفه‌های بالای دیگر کشورها بر روی کالاهای وارداتی از آمریکا گفته این اقدام باعث خروج بی‌سابقه شرکت‌های آمریکایی از ایالات متحده و فرار مشاغل از این کشور شده است. تصمیم هفته گذشته دولت آمریکا برای بستن تعرفه سنگین بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک خشم شرکای تجاری واشنگتن را در پی داشته است. برخی از این کشورها در مقابل مالیات‌های تازه‌ای بر محصولات آمریکایی اعمال کردند. در حالی که ایران خواستار مطرح شدن تحریم‌های آمریکا علیه خود در برنامه اجلاس آتی اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت شده، خبرگزاری رویترز از قول یک منبع از احتمال رد شدن این درخواست گزارش داده. این خبرگزاری اعلام کرده متن نامه ارسالی حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک به هیئت مدیره این سازمان را مشاهده کرده که در آن درخواست گنجانده شدن موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران در نشست آتی اوپک مطرح شده است. با این حال در گزارش رویترز به نقل از یک مقام آگاه که نامی از او برده نشده آمده احمد الکعبی رئیس دوره‌ای اوپک از کشور امارات با این درخواست مخالفت کرده چون به گفته او فهرست موضوعهای مورد بحث در اجلاساتی سازمان اوپک نهایی شده و نمیتوان آن را تغییر داد. نشست آتی اوپک قرار است اول تیر ماه در مقر این سازمان در وین پایتخت اتریش برگزار شود. قرارگاه حمزه وابسته به سپاه پاسداران ایران روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای از انهدام یک تیم مسلح در منطقه مرزی اشنویه در آذربایجان غربی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم در این اطلاعیه آمده این درگیری در شامگاه 18 خرداد روی داده و در جریان آن 7 تن از اعضای این گروه که ضد انقلاب خوانده شدند کشته و زخمی شدند. بر پایه این اطلاعیه این تیم مسلح قصد نفوذ به داخل کشور را داشته که پیش از ورود در منطقه مرزی منهدم شده است. این قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران است و اعلام کرده در این عملیات هیچ تلفاتی وجود نداشته است. خبرگزاری آناتولی ترکیه روز شنبه از انتقاد شدید مولود چاوشوغلو وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با همتای اتریشی خود خبر داد. اعتراض درباره تصمیم وین مبنی بر تعطیلی 7 مسجد و اخراج دستکم 60 تن از امامان جماعت ساکن اتریش بوده است. بر پایه این گزارش وزیر خارجه ترکیه در این گفتگو نسبت به اقدام دولت اتریش در عدم صدور مجوز اقامت برای برخی از امامان جماعت اعزامی از ترکیه اعتراض کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفته جاه طلبی های هسته‌ای ایران مهار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای ترامپ که برای شرکت در نشست سران گروه 7 به کبک کانادا سفر کرده گفته با سران 6 کشور صنعتی دیگر در مورد نیاز به تجارت عادلانه و دو جانبه و همچنین راه‌های مقابله با تهدید ایران تبادل نظر کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفته در این نشست طیف گسترده‌ای از تهدیدها برای امنیت ملی از جمله تهدید ایران به بحث گذاشته شده است. به گفته او بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران با گروه 7 یا بدون آنها کنترل خواهد شد. دونالد ترامپ گفته از تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و کسانی که این ایدئولوژی را گسترش می‌دهند هم همچنان ادامه خواهد داشت. این اظهارات در حالی است که خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران موسوم به برجام با مخالفت کشورهای حاضر در گروه 7 روبرو شده است. امیر خادم معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ورزش ایران روز شنبه هر گونه گفتگویی درباره سفر نمایندگان مجلس به مسابقات جام جهانی روسیه را تکذیب کرده است. آقای خادم در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته وزارت ورزش درباره سفر نمایندگان مجلس به روسیه برای تماشای این مسابقات موضعی نداشته است. همچنین بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در صفحه خود در اینستاگرام اخبار منتشر شده در خصوص اعزام نمایندگان مجلس به جام جهانی فوتبال را شایعه خوانده است. در روزهای گذشته خبر اعزام گروهی از نمایندگان مجلس برای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه با توجه به هزینه‌های سنگین این سفر با واکنش منفی و گسترده کاربران شبکه‌های مجازی در ایران روبرو شده بود. اما در ادامه این بخش خبری میتونید همراه بشید با مهتاب وحیدی‌راد و تکرار برنامه دریچه رو بشنوید. بعد از این برنامه امیدواریم همچنان بتونید همراه ما باشید و سرخط خبرها رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. ادامه بازداشت چند تن از فعالان محیط زیست بدون دسترسی آنان به وکیل مدافع. نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی می گویند بازداشت افراد در سلول انفرادی مصداق شکنجه روانی است. اجرای حکم شلاق برای یک فعال مدنی و محکومیت بکتاش آبتین، عضو سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و شیما بابایی، فعال مدنی در تهران. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با گذشت بیش از 4 ماه از بازداشت فعالان محیط زیست، هنوز برای این افراد دادگاهی تشکیل نشده و از وضعیت پروندهشان هم اطلاعات چندانی در دست نیست. قوه قضاییه اتهام‌های این افراد را امنیتی اعلام کرده، اما وزارت اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گویند در پرونده این افراد مدرکی دال بر جاسوسی وجود ندارد. با این حال چند تن از این فعالان محیط زیست هنوز بدون دسترسی به وکیل در بازداشت به سر می‌برند. سامه رجبی یکی از این افراد است که خواهرش هفته پیش در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستار رسیدگی به وضعیت برادرش شد. در بخشی از این نامه آمده که مقام‌های قضایی نه تنها به خانواده‌ها پاسخی نمی‌دهند، بلکه آنان را تهدید می‌کنند. کتایون رجبی، خواهر سامه رجبی:
متاسفانه هنوزه تا جایی که من خبر دارم هیچ وکیلی راه به پرونده پیدا نکرده. ما اصلا نمیدونیم این پرونده چی هست. آقای بازپرسی که اونجا هستن به ما جواب نمیدن. وکالت نامه ما رو به دست برادر من نرسوندن و متاسفانه هیچ خبری نداریم. و خب سوال اینجا پیش میاد که چطور میشه که دو نهاد کشور میگن اینها بیگناه هستن، به زودی آزاد میشن. ما هم فکر کردیم که خب مسئله تموم شده، که متاسفانه گویا اینجور نیست.
همزمان دو فعال حقوق بشر زندانی در بیانیه ای اعلام کردند نگهداری فعالان محیط زیست و دراویش گنابادی در سلول انفرادی مصداق شکنجه روانی است. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، و عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، که هر دو در حال گذراندن حکمشان در زندان اوینند، در بیانیه خود نوشتند سلول انفرادی شکنجه ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم و امری خلاف قانون، خلاف شرع و حقوق بشر و خلاف موازین اخلاقی و انسانی است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در این باره میگوید:
نحوه برخورد با زندانیان از سالها پیش در مجامع بین‌المللی مطرح بوده. به طور مشخص سازمان ملل مسبباتی رو در این رابطه داره. آخرین اونها در مورد نحوه رفتار با زندانیان قوانین موسوم به قواعد نلسون ماندلا هست که در اون به طور مشخص به این مسئله پرداخته شده و توصیه میشه که بجز موارد فوق‌العاده استثنایی به هیچ وجه از سلول انفرادی استفاده نشه. سلول انفرادی مشکلات عصبی روانی ایجاد میکنه. از نظر روانپزشکی ثابت شده که کسانی که در این شرایط قرار میگیرن میتونن دچار توهم بشن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی با حضور خودش در مجمع عمومی موقعی که قطعنامه مربوط به قواعد نلسون ماندلا تصویب میشده عملا بر اون صحه گذاشته و موظف هستش که قواعد نلسون ماندلا رو در مورد همه زندانیان اجرا بکنه.
امیر حسین موحدی، فعال مدنی اهل مشکین شهر که سال 93 از آمریکا به ایران بازگشت، به تازگی به اتهام توهین به رهبر ایران در دادگاه 102 کیفری اردبیل به 25 ضرب شلاق محکوم و این حکم اخیراً برای او اجرا شد. او در یک پرونده دیگر به تبلیغ علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور متهم شده است. از خود امیر حسین موحدی در این باره بیشتر بشنویم.
به اتهام توهین به رهبری با استناد به یکی از مقالات هم که قبلا نوشته بودم، حکمم 25 ضرب شلاق بود. با وجود اینکه من بیماری دیابت وابسته به انسولین دارم، ناتوانی ناشی از سکته مغزی در بدنم هست، و به شدت بیمار هستم، بیرحمانه این حکم رو بر علیه من که فقط یک فعال حقوق بشرم اجرا کردن. من شلاق را به عنوان مجازات قبول نمی کنم. به خودشونم گفتم شلاق شکنجه و مجازات نیست.
حکم شلاق این فعال مدنی در حالی اجرا شده که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر در سالهای اخیر بارها از مقامهای ایران خواستار توقف مجازات‌های بدنی شدند. اکتاش آبتین، شاعر و عضو سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، در دادگاه انقلاب کرج به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار عکسی در اینستاگرام به 5 میلیون تومان جریمه نقدی و 3 ماه کار اجباری در بهزیستی محکوم شد. از خود اکتاش آبتین درباره جزئیات اتهامش بیشتر بشنویم.
این برمیگرده به تقریبا یک سال و نیم پیش، برای مراسم زنده یادان محمد جعفر پوینده و محمد مختاری، وقتی که از طریق کانون مشخص شد که ما برای یادبود اونها به امامزاده طاهر میریم، خب از طریق نیروهای امنیتی ممانعت به عمل اومد و در نهایت منجر به این شد که من و چند نفر دیگر از دوستان رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و بعد از اون ما رو به زندان رجای شهر منتقل کردن. 3 روز بعد که ما رو آزاد کردن با قرار کفالت، خب مزدک زرفشان، پسر آقای ناصر زرفشان که خود یکی از وکلای قطعه زنجیره‌ای بود، ایشون به شدت مضروب شده بود و وقتی که ما از زندان آزاد شدیم، من از صورت ایشون عکسی گرفتم و در صفحه اینستاگرام خودم منتشر کردم. به اتهام تبلیغ علیه نظام من رو محاکمه کردند و این حکمی که الان صادر شده بابت همون هست.
شیما بابایی، فعال مدنی در تهران، به 2 ماه زندان و 1 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. او زمستان سال گذشته به همراه همسرش و چند تن دیگر از فعالان مدنی بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شده بود. شیما بابایی در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، درباره اتهامش اینطور گفته:
تو 2 سال گذشته 3 بار توسط پلیس امنیت، سپاه و وزارت اطلاعات به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز مدنی بازداشت شدم. تابستون سال قبل به خاطر عضویتم تو کمپین چهارشنبه های سفید توسط پلیس امنیت بازداشت شدم و محاکمه شدم هفته گذشته و امروز هم حکمم اومده. 2 ماه حبس تعزیری و 1 میلیون تومان جریمه نقدی به اتهام نشر داده مبتذل در فضای مجازی و بی‌حجاب حاضر شدن در انظار عمومی. وقتی پارسا با کمپین چهارشنبه سفید آشنا شدم، احساس کردم این بهترین و مسالمت‌آمیزترین روش برای اینکه اعتراضم رو به حجاب اجباری که همیشه دغدغه‌ام بوده از این راه نشون بدم و حالا هم اصلا پشیمون نیستم. من از حقم دفاع کردم و برای رسیدن به حقم جلوی هر اجباری می‌ایستم.
و چند خبر کوتاه. حمیدرضا امینی، مدیر یک کانال تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش از خان عمومی، در دادسرای فرهنگ و رسانه به پرداخت 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. او که از آذر ماه 96 در بازداشت به سر می‌برد، 2 پرونده مفتوح دیگر هم در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری تهران دارد. اتهام‌های او توهین به رهبر ایران، توهین به مقدسات و سب النبی اعلام شده است. اجلال قوامی، هیوا رحیمی و احمد خلیقی، 3 فعال مدنی در استان کردستان، به اطلاعات سپاه احضار شدند. دلیل این احضار نامعلوم است. روح الله مردانی، معلم و دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران، از 28 بهمن ماه همچنان در وضعیتی بلا تکلیف و به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در تهران، از تبرئه خود و مختومه شدن پرونده‌اش خبر داد. این پرونده مربوط به بازداشت او در سال 91 بود که در آن به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. و عارف زارع و محمد زارع، 2 فعال محیط زیست اهل شهرستان گناوه، که بهمن ماه گذشته در رابطه با پرونده فعالان محیط زیست بازداشت شده بودند، هفته پیش با وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.